بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. بحث در این بود که در موارد تزاحم ملاکی آیا مرجحات باب تزاحم قابل استفاده هستند یا نه. مرحوم نائینی در جواب فرمودند خیر، باب تزاحم ملاکی ملحق به باب تعارض و مرجحات باب تعارض باید درش بحث بشه. مرحوم آقای سعد فرمودن مرجحات باب تزاحم فی الجمله قابل تطبیقه، نه بالجمله. بعضیاش قابل تطبیقه، بعضیا قابل تطبیق نیست. در بعضی موارد قابل تطبیقه، در بعضی موارد قابل تطبیق نیست. مثلا فرمودن ترجیح به اهمیت معلومه یا ترجیح به احتمال اهمیت، اگر احراز ملاک از خارج شده باشه اینجا قابل تطبیقه. اما اگر احراز ملاک به واسطه خود دلیل حکم شده باشه، اینجا فرمودن نه، قابل تطبیق نیست، به یه نتیجه غریبی میرسه که ما گفتیم بازم قابل تطبیقه و چنین نتیجه غریبی که ایشون فرمودن نمیگیره. فرمودن اما شق سوم، یعنی ترجیح به قوت احتمال اهمیت، اون جاری نیست، قابل تطبیق نیست. چرا که معناش اینه که هر دو طرف احتمال اهمیت دارن، یک طرف به صورت خاص این احتمال درش نیست، بنابراین با هم تعارض میکنه. در مورد ترجیح به قدرت عقلی فرمودن که به اصطلاح قبلا داشتیم که مشروط به قدرت عقلی ترجیح داره بر مشروط به قدرت شرعی. ایشون فرمودن اگر مقصود از قدرت شرعی عدم جعل منافی باشه، در این صورت اگر تزاحم بین اطلاق دو خطاب باشه نه بین اصل دو خطاب، در این صورت اونی که مشروط به قدرت عقلی است موضوع اطلاق اون یکی رو از بین میبره، بر اون ترجیح پیدا میکنه. اما اگر تزاحم بین دو تا خطاب خودشون باشه، در این صورت تعارض و تعارض به اصطلاح میاد روی خود دو دلیل و در این صورت دیگه قابل چیز نیست، قابل ترجیح نیست و میره تو باب تعارض. بعد فرمودن اگر البته بله، اگر در این فرض دوم اگر ملاک به واسطه علم خارجی کشف شده باشه، در اون صورت باز هم ترجیح اتفاق میفته. معنای دیگری که برای قدرت شرعی فرمودن این بود که اشتغال به ضد نداشته باشی. فرمودن اگر این مورد نظر باشه، در این صورت اینجا برمیگرده به اصطلاح باز همون تفصیلی رو که قبلا دادیم در مرجح قبلی پیدا میشه که اگر ملاک از طریق دلیل خارجی کشف شده باشه ترجیح هست، اگر ملاک به واسطه خود دلیل حکم کشف شده باشه تعارض خواهد شد. اینا رو قبلا گفته بودیم. یکی از مرجحاتی که قبلا در باب تزاحم حقیقی به تعبیر آقای سعد یا تزاحم امتثالی بیان شد این بود که اون تکلیفی که بدل داره نسبت به اون تکلیفی که بدل نداره، اون تکلیف بدون بدل مقدم میشه، ترجیح ما لا بدل له. آقای سعد میفرمان اگر مقصود از بدل، بدل ارزی باشه، یعنی در عرض این باشه نه در طول این، مثل نماز در دار قصبی، در جایی که شخص امکان داره نماز رو در غیر مکان قصبی بخونه، ایشون میفرماد اینجا حالش مثل حال دوتا مرجح قبلی است، یعنی اگر ملاک از خارج محرز باشه ترجیح هست، اگر ملاک محرز از خود دو دلیل باشه تعارض بین دو دلیل خواهد. اما اگر مقصود از بدلیت بدلیت طولی باشه، مثل اینکه فرض کنید وضو اگر نتوانیم بگیریم نوبت میرسه مثلا به تیمم، این میگن بدلیت طولی. حالا یه مقدار آب داریم که یا باید برای وضو استفاده کنیم یا مثلا برای انقاض یک کسی که داره از تشنگی میمیره. اینجا ایشون میفرماد اگر بدلیت بدلیت طولی باشه، ما قبلا گفتیم که این مرجح یعنی ترجیح ما لا بدل له بر اون چه که لهو بدل، در مرجحات طولی حتی در تزاحم حقیقی واقعا ترجیح به این نکته نیست، بلکه این بر میگرده به مرجحات قبلی، یعنی یا به اهمیت بر میگرده یا بر میگرده به مشروط به قدرت عقلی، ترجیح داره بر مشروط به قدرت شرعی. و خب اون دوتا مرجح رو میگه ما قبلا بحث کردیم، بنابراین این حالش همون حال مرجحاتی است که الان بحث کردیم، که اگر اون فرمایش ایشون این بود که اگر ملاک از دلیل خارج کشف شده باشه اینجا ترجیح هست، اگر ملاک به دلیل خود حکم ثابت شده باشه ترجیحی نیست، تعارض. ملاک یکی دیگر از مرجحاتی که توی تزاحم امتثالی گفته شد اسبقیت بود، که اگر یه واجبی زمانن اسبق نسبت به دیگری تقدم داره بر اون یکی. آقای سعد میفهمان ما در بحث تزاحم حقیقی گفتیم که اصلا این ملاک ببخشید این مرجح مرجح نیست، تقدم زمانی ترجیح ایجاد نمی کنه، بنابراین اینجا هم صحبت از اون معنایی نخواهد داشت. نتیجه ای که آقای صدر میگیرن، میفرمان با بیانی که گفتیم معلوم شد که مرجحات باب تزاحم حقیقی بعضیاش در تزاحم ملاکی قابل تطبیقه، که توضیح دادیم ترجیح به اهمیت دو مورد اولش و ترجیح به قدرت عقلی نسبت به قدرت شرعی، در جایی که ملاک از خارج ثابت شده باشه مرجحه و در جایی که ملاک به خود دلیل ثابت شده باشه نه، میره به تعارض. علاوه بر این فی الجمله در بعضی موارد ایشون میفرمان مرجحات قابل تطبیقه. بعد ایشون میفرماد البته نه به این معنا که یکی از دو حکم مثل مرجح باب تزاحم امتثالی، در مرجح باب تزاحم امتثالی که مثلا فرض کنید یک کسی افتاده توی حوض داره غرق میشه، من از جلوی در خونه رد میشم، الان باید یا این مال رو احترامش رو حفظ کنم وارد خونه نشم که در اون صورت اون بچه‌ای که مثلا افتاده تو حوض میمیره، یا اینکه جان رو احترامش رو حفظ کنم یعنی برم اون بچه رو نجات بدم ولو بدون اذن وارد خونه بشم. اینجا یعنی در مرجح در تزاحم امتثالی اون چه که محل مشکل هست فعلیت دو حکمه، یعنی نمیتوان شارع نمیتواند الان بالفعل دو تا حکم بر من داشته باشه، حرمت غصب و وجود به انقاض غریق. اینجا وقتی ترجیح میدیم میگیم مثلا اهمیت جان از اهمیت مال بیشتره، البته برای غیر بعضی از رفقا، اون ترجیح معناش اینه که یکی از این دو حکم از فعلیت ساقط میشه، یعنی اون حکم مربوط به قصد دیگه فعلیت نداره. آقای سعد میگه در تزاحم ملاکی این نیستا، چون فرض اینه در تزاحم ملاکی که دو حکم به در وضعیتی هست که الان یا ملاک این حکم ترجیح داره و این جعل میشه، یا ملاک اون حکم ترجیح داره و اون جعل میشه، یکیشون جعل نمیشه، نه اینکه فعلیت پیدا نکنه. بنابراین ترجیح به اون معنایی که در باب تزاحم حقیقی گفتیم نیست، بلکه در واقع یکی از این دوتا از دور جعل خارج میشه. اگرم میگیم تعارض از بین میره، در واقع به خاطر این که میدونیم یکی از این دوتا حکم ساقطه، جعل نشده، اون یکی میشه حجت. این از این بابه، فرق داره با اونجا. بعد ایشون میگه موارد تزاحم ملاکی از باب تعارض هستن، چون اینا در واقع یکیشون جعل شده، در حالی که در موارد تزاحم امتثالی یا حقیقی هر دو جعل شدن، یکیشون فعلیت نداره. ایشون میگه اینم قبلا گفتیم نکتهش که در تزاحم ملاکی بین دو تا جعل تنافی پیدا میشه، اما در تزاحم امتثالی یا در تزاحم حقیقی بین فعلیتشون تنافی پیدا میشه، نه بین جعلشون. بین جعلشون تنافی نیست. برای همین در تزاحم امتثالی منجز بودن دو حکم مهمه، چون فعلیتشون محل بحثه. اما در تزاحم ملاکی که اصلا فعلیت مطرح نیست، خود جعل مطرحه، این که منجز شده باشن یا نه، این اصلا در مسئله دخالتی نخواهد داشت. خب اینا مطالبی است که آقای سعد فرمودن. یه نکته ای رو عرض کنم من، حالا این نکته رو فردا انشالله توضیح بیشتر میدم. ببینید، ما یه سری موارد داریم تعارضه. تعارض دو قسم داره، حالا اینجا دیگه نمودار رو اینا نمیشه. یک جا بهش میگیم تعارض تبایونی، اصطلاحاً میگیم تبایون، اما در واقع از نظر منطقی این تساویه نه تبایون، به این معنا که مورد یک حکم با مورد حکم دیگه 100% یکیه. مثل این که مثلا فرض کن میگه کافر رو باید دفن کنی، یه دلیل دیگه میگه کافر رو نباید دفن کنی. موردش هر دو کافره، هیچ اختصاص به نوع خاصی از کافر نداره. یکی داره میگه واجب دفنش، یکی دیگه میگه حرام دفنش. اینجا رو بهش میگن تعارض تبایونی، اصطلاحاً میگن تبایون، ولی در واقع از نظر منطقی اینا با هم تساوی دارن. یه وقتی تعارض عام و خاص من وجهه، مثل اینکه مولا میگه اکرم کل عالمن، خب این عام عالمان فاسق رو هم میگیره، و میگه لا تکرم کل فاسقن، این عام فاسقان عالم رو هم میگیره. اینا در محل عالمان فاسق با هم اجتماع میکنن. اکرم کل عالمن میگه اینو اکرام کن، لا تکرم کل فاسقن میگه اینو نه اکرام نکن. اما اون لا تکرم کل فاسقن نسبت به فاسقان غیر عالم و اون عرض کنم خدمت شما اکرم کل عالمن نسبت به عالمان غیر فاسق ساکت، دیگه کاری با هم، تعارضی با هم ندارن، فقط تعارضشون در محل عالمان فاسقه. اون لا تکرم کل فاسقن فاسقان غیر عالم رو میگیره بدون اینکه تعارضی داشته باشه، و اکرم کل عالمن عالمان غیر فاسق رو میگیره، یعنی عالمان عادل، اینجا هم تعارضی نداره. تعارضشون فقط در محل اجتماعشون. اینه میشه میگن تعارض. در بحث تعارض میگن یکی از این دوتا جعل نشده، یعنی نمیتونه شارع بگه دفن الکافره واجب، بعد همین شارع بگه دفن الکافره حرام. بالاخره یا واجب و جعل کرده یا حرام. باید بره تو بحث مرجحات باب تعارض، که حالا بحث اصلی مثلا تعادل و تراجیح اینه. حالا بقیه بحثا که آقای صدر آورده دیگران اینجا خیلی مطرح نکردن. در اکرم کل عالمن ولا تکرم کل فاسقن، اینجا هم همینطوره، یعنی نمیتونه در محل اجتماع هم اکرم کل عالمن شاملش بشه هم لا تکرم کل فاسقن شاملش بشه، اینجا نمیتونه. یا اکرم کل عالمن اینجا هست که عالمان فاسق واجب اکرامشون، یا لا تکرم کل فاسقن هست که عالمان فاسق اونا اکرامشون حرامه یا واجب نیست. این بحث تعارضه که اصلا دوتا جعل قابل جمع نیستن، حالا چه تعارض تباینی چه تعارض عام خاص من وجه. البته در تعارض تباینی دوتا دلیل به کلی قابل جمع نیستن، در نتیجه کلن یکیشون ساقط میشه، یا دفن الکافر واجب ساقط میشه یا دفن الکافر حرام ساقط میشه. در تعارض عام خاص من وجه فقط در محل اجتماع تعارض دارن، خب قسمت دیگرشون که با هم تعارض نداره اون قطعا به خود جیت خودش باقیه، اون تکه ای که محل تعارضشونه اونجا یکیشون از خود جیت ساقط میشه، البته اگه مرجحی باشه. اگه مرجح نباشه اون بحث دیگه است که حالا تو بحث خودش توضیح میده. نقطه مقابل تعارض در مباحث اصولی متعارف بحث تزاحمه. در تزاحم بین دوتا، تزاحم به اصطلاح آیست تزاحم حقیقی یا تزاحم امتثالی، در تزاحم بین دوتا جل تنافی نیست. شارع فرموده مثلا انقذ القریق، کسی که داره غرق میشه نجات، بعد فرموده مثلا لا تقصد، غصب هم نکن، این دوتا با هم تعارضی ندارن. یه جایی هست که مکلف نمیتونه دوتا عمل رو با هم انجام بده. خوب دقت کنید، نه اینکه دوتا عمل الان مستاقن یکی شدن، از این باب نیست، اصلا دوتا عمل هن، دوتا جداگانه، یکی ورود در خانه هست بدون اذن، یکی نجات دادن بچه، دوتا کاره، اما این نمیتونه دوتا کار با هم امتثال بکنه. اینجا میگیم تزاحم امتثالی که یکیشون باید ترجیح پیدا کنه اگه مرجح داره، اگه نه که مخیره. بعد این بحث مرجحات باب تزاحم که نمیدونم اهم مقدمه بر مهم، نمیدونم مشروط به قدرت عقلی مقدمه بر مشروط به قدرت شرعی، ما لا بدل له مقدمه بر ما له البدل، اسبق مقدمه بر غیر اسبق، اینا که گفته میشه همه مال این تزاحم. مرحوم آخوند رضوان الله علیه معتقدن در موارد اجتماع امر و نهی، فقط در اون مورد آقای صد اصلا به این نکته توجه نکرده و یه جوری بحث کرده که گویا آخوند مثلا بحث تزاحم ملاکی رو حتی در موارد تعارض هم قبول داره. اصلا آخوند در موارد تعارض بحث تزاحم ملاکی مطرح نکرده. مرحوم آخوند فقط در مسئله اجتماع امر و نهی تزاحم ملاکی رو مطرح کرده. اجتماع امر و نهی کجاست؟ اجتماع امر و نهی اونجا است که یک عمله که اون یک عمل هم امر داره از جهتی مثلا نماز، هم نهی داره از جهتی مثلا غصب، اونو بهش میگن اجتماع امر و نهی. خب موارد اجتماع امر و نهی قطعا تعارض نیست، تعارض اصطلاحی، یعنی جعل حکم نماز با جعل حرمت غصب که تعانافی نداره. الان که مصداقا عمل نماز شده مصداق غصب، اینجاست بحث اجتماع امر و نهی. خب اونایی که مثل ما، یعنی مثل بنده و آقای صدر و دیگرانی که قائلن به جواز اجتماع امر و نهی، اونایی که مثل ما هستن که میگن هیچی، اصلا هم امر هست هم نهی، اصلا نه امر از بین رفته نه نهی، الان امر به نماز هست، نهی از قصف هم هست، حالا اینکه این نمازش صحیح یا نه، خب ما میگیم صحیح نیست از باب این که قصد غربت نمیتونه بکنه، نه از باب این که امر به نماز نیست، امر به نماز هست. اما اونایی که میگن اجتماع امر و نهی ممکن نیست مثل آخوند، اونایی که قائلن به استحاله اجتماع امر و نهی، آخوند میگه مایی که قائلیم به استحاله، معناش اینه که الان اینجا ملاک نماز با ملاک غصب تضاهم پیدا کرده. اینجا رو فقط میگه، فقط در مسئله اجتماع امر و نهی، نه در بحث تعارض، نه در بحث تضاهم حقیقی، اونم بنا بر مبنای استحاله اجتماع امر و نهی، نه بنا بر جواز اجتماع امر و نهی، اونجا که اصلا تضاهمی در کار نیست، بنا بر استحاله اجتماع امر و نهی، که اونایی که این حرفو میزنن فرقشون با مایی که میگیم جایزه اینه. ببین ما میگیم امر و نهی میره رو عنوان، و نماز و غصب دو تا عنوانن. اونایی که میگن محاله میگن امر و نهی میره رو معنون، و معنون یکیه، مصداق یکیه. دعوا سر اینه که امر و نهی کجا میره، حالا تو بحث خودش توضیح داد. آخوند میگه مایی که قائلیم به استحاله اجتماع امر و نهی، ما میگیم در این مصداق الان بین ملاک نماز و ملاک عرض کنم خدمت شما غصب تعارض پیدا شد. این حرف آخوند. بعد قبلا توضیح دادیم که آخوند و شاگردان سگانه شون، مرحوم ناینی، مرحوم محقق عراقی و مرحوم محقق اصفهانی، همه این بزرگان میگن در موارد تضاهم ملاکی، یعنی همین جایی که گفتم موارد اجتماع امر و نهی بنابر استحاله، البته بعضی از اینا مثل ناینی اصلا قائل به استحاله نیستن، مثل آقای اصفهانی قائل به استحاله نیستن، حتی فکر کنم عراقی هم قائل به استحاله نباشه. اینا میگن در موارد اجتماع امر و نهی بنابر استحاله، ما ملاک رو از خود دلیل میفهمیم نه از خارج. آقای صدر اولا به این نکته توجه نکرده که موارد تضاهم ملاکی فقط موارد اجتماع امر و نهی بنابر استحاله، اینو یه چیزی گسترده تر گرفته تو توضیحاتش، حتی موارد تعارض رو هم وارد کرده. نکته دوم اینه که آقای صدر برخلاف این چهارتا معتقد ملاک رو نمیشه از خود دلیل کشف کرد، قبلا توضیح دادیم. ایشون میگه نه خیر، ملاک از خود دو دلیل قابل کشف نیست، از دلیل نماز نمیتونیم کشف کنیم که نماز در دار غصبی ملاک نماز رو داره، از دلیل غصب نمیتونیم کشف کنیم که نماز در دار غصبی ملاک غصب رو داره، اینو نمیتونیم کشف کنیم. ایشون فرمود اینو باید از دلیل خارج، این که از دلیل خارج بتونیم کشف کنیم اصلا مورد نظر مثل مرحوم ناینی و آغازی‌آب و اصفهانی و آخون نیست، اونا فرضشون اینه که از خود دلیل قابل کشف. بنابراین این بحث که آقای صدر کرده، گفته مرجحات باب تضاهم حقیقی فل جمله در موارد تضاهم ملاکی جاریه، کجا؟ اونجایی که ملاک از خارج کشف کنیم. خب اینا اصلا به این مورد کاری ندارن، برای همین اصلا ناینی میگه کلن این مربوط میشه به باب تعارض، ربطی به باب تضاهم نداره، چون اصلا اونا چنین فرضی که از خارج کشف کنیم ندارن. و بعد عرض کردم قبلا که اصلا این فرض که از خارج کشف کنیم یه فرض تحقق خارجی به اون معنا نداره. حالا آقای صدر بعد از این بحث که الان کردیم، حالا این توضیحاتی هم که بنده دادم که حالا ایشون نداده، میگه خب حالا که مرجحات باب تضاهم دیدید فل جمله بر این بحث تضاهم ملاکی منطبقه، بریم ببینیم مرجحات باب تعارض در اینجا چه وضعیتی داره، که حالا این بر جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.